بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 192، مورخ 7/12/90.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بیان یکی از محققین در تمسک به حدیث لازرر بررسی شد و کلامیشون نقل شد. این بیان به نظر ما از جوانب مختلف قابل مناقشه و قابل اشکال است که به اهم این جوانب اشاره میکنی. اشکال اول این است که در رابطه با حدیث لازرر یک بحث مهم و عمده و زیربنایی این است که آیا حدیث لازرر مستفاد از او یک قاعده عامه هست که متکفل باشد نفی احکام ضرری را در شریعت اسلام به شکلی که ضرر و ضرار علت رفع حکم باشد فی جمیع الموارد یا نه لا ضرر همچه عمومی ندارن نهایت مفادش این است که لا ضرر بیان حکمت است در رفع بعض الاحکام. بنابراین نگاه دوم به هیچ وجه تمسک به لازرر برای نفی حکم نمی شود، بلکه اگر در مواردی دلیل خاص داشتیم حکم ضرری نفی شده است فبها قابل استدلاله و الا لولا دلیل خاص فی موردین لا ضرر تعمیم نداره، علیت هم ازش استفاده نمی شود تا برای نفی حکم به لا ضرر تمسک کن. خب این مسئله مهمیست، ممکن است کلمات بعض القدما همین معنا استفاده بشه، باید در بحث لا ضرر به تفصیل بررسی کرد. حالا دقت کنید، نظر خود این محقق در مباحث اصولیشون کتاب منتقا جزء پنجم صفحه 377 بعد از ذکر مطالبی می‌فرمایند و جملة القول، خلاصه کلام این است که به ملاحظه ما ذکرنا اطمینان داریم که لا ضرر قاعده عامه متکفل نفی احکام ضرریه در جمیع موارد در شریعت اسلام نمی باشد، بلکه اطمینان به عدم داریم و این که ذکر ضرر و ضرار از باب بیان حکمت تشریع است نه علت تشریع. میره عبارت شنه ببینید تصریح بی معنا دارد. اولین اشکال به ایشان این است که کسی که قائل است لا ضرر به عنوان یک قاعده عام متکفل نفی احکام ضرریه نمیتونه باشه، صرفا بیان حکمت است، لذا در مواردی که دلیل خاص نداریم نمیشه بهش تمسک کرد. چگونه اینجا بلا ضرر تمسک میکنه؟ بین اون مبنا و این بنا در فقه تفاوت و جالب اینه که اگر عبارتاشون رو مطالعه کردید دلیل اصلیشون بر این دو حکم همین قاعده لا ضرر است. بعد میگن برای زمان یمکن به قاعده غرور هم کسی تمسک کنه، به قاعده اطلاق هم تمسک کنه، دلیل اصلیشون همین قاعده لا ضرر است. خب اینم که شما در اصول میگید قاعده کلیه نیست، دلیل خاص نداریم نمیشه بهش تمسک کرد، کیفت تمسک هونا؟ یک اشکال. اشکال دوم باز بحثیست در باب قاعده نفی ضرر که لسان قاعده نفی ضرر علی فرض این که قاعده عام باشد، چه لسانیست؟ آیا لسان قاعده لازرر نفی حکم ضرریست، یا لسان این قاعده جعل حکمیست که نافی ضرر است؟ میگن لسان قاعده نفی است یا اثبات الحکم است؟ این هم اختلاف و پردامنه است که باید اونجا بررسی بشه. خود این محقق در منتقا جزء پنجم صفحه 453 تصریح میکنن لسان لازرر نمیتونه جعل حکمی باشد که ضرر رو نفی کنه، بلکه لسان لازرر نفی حکم ضرریست و لا غیر. این عبارتش رو من اشاره میکنم، ببینید میفرمایند ان مفاد لا ضرر هو نفی الحکم خاصتن فلا تتکفلو اثبات الحکم، فلسانها لسان نفی صرف لا لسان اثبات. این عین عبارت شونه در مبانی اصولیشون. خب اینجا از ایشون سوال میکنیم شما در این بحث فقهی تمام همتتون در حکم دوم اثبات زمان بازل است نسبت به آنچه مبذول له مصرف میکنه؟ درست در این پوشش اشاره میکنن که در بعضی از موارد وقتی پول دست مبذول له هست بعد از رجوع بازل، اگه بگیم تصرف حرام است ضرر بر مبذول له میشه، ولی از این نکته حکم وضعی رو میخوان نتیجه بگیرن، چنانچه تصریح هم میکنن حکم وضعی زمان بازل للمبذول له با حکم قاعده لازره. این نتیجهش این است که لازره جعل میکند حکم زمان رو تا نافی ضرر باشه، و شما در اصول میگید لا ضرر، نمیتونه لسانش جعل حکمی کنه که نافی ضرر باشه. لسانش لسان نفی حکمه، چطور اینجا جعل حکم ازش نتیجه گرفت؟ حکم بر میداره فقط حکمی رو که ببینید، حکمی رو دقت کنید، حکمی از ناحیه شارع جعل نشده است که در او حکم ضرر باشد. یعنی هر جا این تصویر بشود دلیل لازرر میگه او حکم برداشته است. اما اگر رفتی مرتکب شدی بعد چگونه است، لازرر رو نمیگی.
لازمه نفی ضرر مبذول
له چیه؟ لازمه نفی ضرر مبذول له نیست. به من میگه اصرار به غیر حرام، نباید کار رو بکنه، حکم تکلیفی است. اما اثبات زمان کنه نخیر، تمام حرف اینه. ایشون اگه در اصول اگه مبنا این باشه مشکلی نداره، ولی در اصول یسر دخو که مبنا اینه لسانها لسان و نفی صرف، لا لسان و اثبات نفی الحکم خاصتن، این تصریح ایشونه. خب اینجا میشه اثبات الحکم که پس با اون متحافظ. اشکال سوم باز نیاز دارد به ذکر یک مقدمه. مقدمه این است که در مباحث اصول به مناسبت گفته شده است، از جمله در مباحث اجتماع امر و نهی این بحث به تفصیل مطرح است. اگر دو شیء بودن در وجود با هم متلازم بودن، احد المتلازمین در شریعت یه حکمی داشت، ثبوت حکم برای ملزوم مستلزم ثبوت حکم برای لازم نمی باشد، زیرا لسان دلیل ثبوت حکم است برای ملزوم، ثبوت حکم برای لازم احتیاجی به دلیل دیگه داره. مجرد این که یک وجود لازمه وجود دیگر است باعث نمیشه اتحاد در حکم داشته باشن. نهایت چیزی که در باب متلازمه اینه در وجود است این است که اختلاف متلازمه این در حکم ممکن نیست، چون مستلزم عدم امکان امتثال است. و الا حکم ملازم سرایتش به ملازم بدون دلیل عند العدلیه معقول نیست. علت اصلیش هم احکام تابع مصالح و مفاسد است. این در جای خودش این مقدمه باید بررسی بشه، دقیقا توضیح داده بشه که ظاهرا ما یک جام در فقه به مناسبت اشاره کرده ایم بشه. خب این مقدمه که مسلم شد، اشکال عمده بر این محقق این است که تمام استدلال ایشون در ما نحن فی مبتنی بر این است که حکم احد المتلازمین رو به ملازم خودش سرایت دادن بلا دلیل، و سرایت حکم از احد المتلازمین به ملازمش عند العدلیه معقول نیست. بیان این محظور این است که ایشون می فرماین دلیل داریم اصرار به غیر حرام است، ایجاد نقص در نفس او در مال او میشه اصرار به غیر، این حرام است. بسیار خوب، ما قبول داریم اصرار به غیر به حکم لازرر یا غیر لازرر از سایر ادله حرام است. در ما نحن فی آنچه هست در حکم اول رجوع بازل است از بازل. سؤال میکنیم آیا رجوع بازل از بازل که یک ایقاع است اصرار به غیر است؟ تا شما بگید مصداق اصرار است، اصرار حرام است، این چنین نیست. رجوع ملازم است با ورود نقص مالی بر مبذول له، ایراد نقص مالی بر مبذول له حرام است. شما میگید پس ملازمش حرام است که رجوع بازل از بازل باشد. اینجا سرایت حکم ملازم به ملازم است با ازالای اوقت. عبارت این محقق رو دقت کنی، میگوید ان الرجوع بعد الاحرام يستلزم وقوع المبذول له في الضرر المالي فيحرم ذلك لحرمة الإزرار بالغير. إزرار بغير حرام است، ملازم او رجوع بازل است که تازه ملازمم نیست، مقدمه او رجوع بازل است. از اینم تسامح کنید، بگه ملازم اون رجوع باطل است. سرایت حکم ملازم به ملازم آخر مد دلیل علیه.
بین ادرار و عدم ادرار که رابطه وجود عدمه، که همون جا بحث میکنن که میگن اگر واسطه بینشون باشه این اشکال هست، اگر واسطه نباشه اشکال نیستش. یعنی اگه بین این دو مثل فسق و عدالت همون جا میگن، مثل عجز و قدرت میگن، تو عجز و قدرت اگر عاجز بود قادر نیست، اگه قادر بود عاجز نیست، ولی تو فسق و عدالت چون یه واسطه هست این قاعده جاری نمیشه. حالا تو مقام بین ضرر و عدم ضرر ایشون این رابطه قائل درست هم هست. حالا اگر اون مبنای قبلی ایشون رو، حالا مبنا که نبود ها، یعنی اشکال قبلی رو تصرف
نظر کنیم،
صرف نظر بکنیم، بگیم زمانت آمد آه. یعنی با ضرر زمانت آمد رجوع از دلش در میاد دیگه، این ملازم ایشون نتیجه نمیگیره، یعنی زمانت رو نتیجه میگیره، زمانت هم با رجوع همسان.
خیلی خوب، بسیار خوب. یعنی شما یک اشکال دیگه میخواید بیان کنید، یعنی اگه من درست فهمیده باشم شما میخواید بگید آقا زمان رو اگه تونستیم از این دلیل بفهمیم دیگه دلیلی بر این که رجوع حرامه نداریم.
بله.
چون نهایت دلیل لا ضرر میگه ضرر به غیر نزنید، ضرر به غیرم که با زمان تدارک میشه، پس دلیل نداریم بر این که رجوع حرام باشه. خیلی خوب، اونم از یک نگاه نظیر این اشکال سوم میشه، حکم ملازم رو به ملازم چه جور میخواید شما سرایت بدید؟ شما میخواید بگید سالمه به انتفاع موضوعی بی نداره، لذا ما گفتیم از جهات مختلف اشکالات نقضی بعضی دیگه از آقایونم به نظر ما وارد میشود، مثل بحث هبه موارد دیگه. شما در باب هبه هم باید بیشون نقض کنید، باید الکلام همین حرف رو بزنید. ببینید یک کسی 5 میلیون تومان به یک کسی هبه کرد، بر اساس این 5 میلیون تومان موهوله رفت یک معامله انجام داد، معامله ما فی الذمه بر اساس انجام داد، یک چیزی خرید به 5 میلیون تومان، گفت اگرم برگشتیم از این معامله من 1 میلیون خسارت میدم. خب واهب بیاد برگرده در این هبه خودش باعث میشه چه چیز رو؟ واهب وقتی برگرده باعث میشود که این موهوبله ضرر کنه 1 میلیون تومان. بگیم اضرار به غیر حرام است، رجوع باعث اضرار میشود، پس بنابراین حق رجوع نداره. این نقض هم ممکنه به نحوی وارد باشه، ولی نقضای اساسی به نظر ما این 3 نقض است. بفرمایید.
مقبول نیست. عدم تعقلش
نه نه، اینجا بر میگرده به این که با این که مصلحت در یک شیء احراز نشده یا مصلحت او رو ندارد، معذالک حکم او رو داشته باشد. اما کجا، خدا خیرتون بده، کجا کشف میکنه از مصلحت؟ وقتی دلیل نداریم مگه ملازم با وجود حتما مصلحت کل ملازم مصلحت ملازم آخر رو داره؟ اونجا بحث شده، در بحث اجتماع امرونک به تفصیل بیان شده. عدم تعقل به خاطر این است که شما احراز مصلحت در شیء نکرده اید. شیعه میگوید بدون مصلحت در متعلق حکم بر مولای حکیم غیر معقول است. یه از این جهت دقت کنید. بله، نمیخوام بگیم استحاله ای دارد، استحاله ذاتی، حکمت مولا رو زمین میکنید باعث استحاله میشه. اصلا کو علیت، علیت متلازمه اینم، لذا ایشون دقت داره میگه یستلزمو، نه اینکه یو صد بگو. اصلا علیتی نیست، علیت تامه اگر باشه خیلی شرایط دیگه درش دخالت دارد، علیت تامه نیست. نتیجه این که تا اینجا روشن شد به نظر ما تمسک بلا ضرر برای اثبات حرمت رجوع باطل صحیح نیست. تمسک بلا ضرر برای اثبات زمان ایزن صحیح نیست، چون مبنای این محقق درست است در اصول، که لسان لا ضرر نفی حکم است نه جعل حکمی که نافی ضرر باشه. بنابراین دلیل بر زمان باز نفقه عود را همون دلیلی است که در گذشته ما اقامه کردیم. مورد دوم زمان که در کلمات حضرت امام در تحریر مطرح شده است این است که فرض کنید بازل از بذل خودش برگشت، بعد ما بررسی میکنیم حج مبذول الله چگونه میشود، آیا باید ادامه بده یا نه. در صوری که حج رو مبذول الله باید ادامه بده، اتمام حج یه سلسله مخارج داره. بعد از احرام طرف گفته رجعتم، برگشتم از بذلم، فرض اینه از مواردی است که اتمام حج بر مبذول الله لازم است. یا مطلقا باید میگیم اتمام حج در چه صورتی لازمه یا فی بعض صوره، بالاخره اتمام لازمه. خب نفقه عود که به عهده بازل شک نیست اثبات کردیم، نفقه اتمام چگونه است؟ از الان تا روزی که در ایام تشریق در مکه میماند این ایام بالاخره مخارج داره، نفقه اتمام به عهده چه کسی است؟ حضرت امام در تحریر میفرمایند ظاهر این است که نفقه اتمام هم به عهده بازل است، ولو از بذلش برگشته که حج دیگه مثلا حج بذلی نیست، اما نفقه اتمام رو هم باید بده. شما بررسی کنید دلیل خاصی در مسئله نداریم که نفقه اتمام بر بازل است. لا محال نگاه باید به یکی از همین ادله باشد که در باب نفقه عود مطرح شده، قاعده اقدام، قاعده غرور، قاعده اتلاف، لا یصلح الذهاب حق احدین، حدیث لا ضرر. اینو شما بررسی کنید ببینیم به چه نتیجه میرسید. آیا یکی از این ادله میتواند دلالت کند که نفقه اتمام هم بر بازل است یا از ادله استفاده نمی شود؟ اینو بررسی کنید انشاءالله فردا توضیح بدید تا ما استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. چطور؟ اگه اتمام واجب باشه چه؟ حق الله وجوب پیدا میکنه. بله دیگه، خب حکم شرعی که باید انجام بدن، افرس که به نحوی نیت کرده، مثلا بازل حج بذلی نیت نکرده، گفته اون که به ذمه من است من انجام میدم، یه وقتی میره بررسی کردیم. الان فرض کنید در اواسط عمل نفقه نداره، حجش باطل، فرض کنید حج بذلیش باطل، اما چون نیت ما فی ذمه کرده است، این حج استحبابی است، حج رو نمیتونه قطع کنه ولو حج استحبابی باشه. حج استحبابی قطعا به ذمه این آقا هست، پس حج باید اتمام کنه به هر دلیل. حج باید اتمام کنه، این بسیار خوب، حج رو نمیتونه قطع کنه دیگه، نیت استحبابی حج رو انجام میده، اما نفقه اتمام رو باطل باید پرداخت کنه یا نه؟ ببینید به چه دلیل، آیا احد و ادله میتونه اثبات کنه نفقه اتمام رو باید باطل پرداخت کنه یا نه؟
خیلی